أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. این دعاهای مکرر حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم تشویق به دعاست و هم ناظر به این است که فقر برای انسان ذاتی است، یعنی در هویت او دخیل است و اگر فقر در هویت او دخیل بود هرگز از عبادت بی نیاز نیست. این که گاهی سوال می شود انبیاء علیه السلام مخصوصاً وجود مبارک است ابراهیم که دارای مقام خلوص و یقین و طمأنینه و شهود بود چه نیازی بین همه نیایش و درخواست نزاهت از شرک و مانند آن؟ برای آن است که احیاناً خیال می شود منشأ احتیاج مخلوق به خالق همون حدوث است. وقتی در اول امر در هنگام حدوث نیازش برطرف شد در مرحله بقا خود کفاست. گاهی هم مثال میزنن به جریان بنا و بنا که بنا در اصل حدوث نیازمنده به بناست و اگر بنا این بنا را بپاشد دیگر این بنا نیازی به بنا ندارد، درو بنا رخت بربندد. این همون بحث معروفی کتاب‌های عقلی که منشأ احتیاج به واجب تعالی حدوث است یا امکان. مستحضری که نظر محققان آن است که فقر ذاتی منشأ نیاز است. این فقر ذاتی در حدوث و بقا هم هست. این طور نیست که در مرحله حدوث محتاج به مبدأ باشد در مرحله بقا بی نیاز، زیرا حدوثاً و بقاءاً این موجود فقیر به ذات است. یا ایها الناس انتم الفقراء و فقیر به ذات محتاج به غنی به ذات است. انبیاء علیهم السلام هم فقیر به ذات هم. گرچه به کمالات الهی رسیده از ذات اقدس لا این کمال را بنها داد، اما این همه کمالات عاری است و اینها ذاتن فقیره. چون ذاتن فقیرن باید این کمالاتشون را از مبدأ دریافت کنن. راه دریافت این کمالات از مبدأ همون تضرع است و ناله است و عبادت است و بندگی، که این نردبان ترقی است. حالا ای کسی رو پله های نردبان بالا رفت و دستش به جایی رسید و دیدش وسیع شد، باید بگوید که نردبان چی؟ دیگه من نیازی به نردبان ندارم. یا اگر یه همچه حرفی زد همونجا سقوط میکند. دعا برای انسانها تا آخرین لحظه است، عبادت برای انسانها تا آخرین لحظه است، درخواست از ذات اقدس اله برای ما سوا تا آخرین لحظه است. اینی که وجود مبارک است ابراهیم با اینکه مقام طمأنینه یقین و مانند اون رسیده است، اینا به استناد بندگیشون به این مقام میرسن. اگر این بندگی رو رها بکنن که لین اشتکت لیحبتن عملوک معاذالله دامنگیر اینها میشه. اونم همینطور است، دعاست دیگه، تو همون دعای کمیل این جمله ها رو عرض میکند. قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمن. مطلب دوم این که در سوره سبع از اون سرزمین به بلده طیبه یاد شده است، ولی از مکه به بلده طیبه یاد نشد. خود مکه از اون جهت که مهد شرک و بت پرستی بود که نمیتوانست بلده طیبه باشد. از در مسائل اقتصادی هم وادی غیر زیزر است، افراد دره است که دره را بهش میگن وادی، و محدوده کعبه هم کنها که مشرف شدن میدونن در گودترین منطقه قرار دارد که تمام سیلها و آبها اگر بیاد اونجا میرسه. پس وادی است، وادی همون دره است، نه جای کشاورزی است نه جای دامداری. لذا بلده طیبه که در سوره سبع گفته شد درباره مکه صادق نیست. اما اون تأمین الهی باعث شد که این سرزمین به عنوان بلد امین بشود. بلد امین، بلد امین یعنی همین مکه. یجبا الیه ثمرات کل شیء، درباره مکه صادق است، در تمام طول سال اون سرزمین سرزمین برکت است. معتمرانی که در طول سال اونجا میروند میبینن اونجا تمام نعمت ها فراوان است. اما خود بلده که اقلیمش عوض بشود، منطق شرایط جغرافیایش عوض بشود، بشود بلده طیبه، این چنین نیست. اما نعمتها فراوان است و امنیت هم تثبیت شده است، لذا تعبیر به بلده طیبه نفرمود. مگر طهارت معنوی که شهدا در هر سرزمینی بیارمن اونجا رو طیب میکنن، تبتون به تابت الارض التی فیها دفندم، از اون جهت حساب دیگری دارد. مطلب بعدی آن است که این که وجود بارک است ابراهیم عرض کرد و جنوبنی و بنیه، این بنی در قبال بنات نیست که مثلا دختران در این دعا سهیم نباشن، پسران در این دعا سهیم باشن. گاهی تفصیل و تقابل قاطع شرکت است، نظیر ابنا انا و ابنا اکم و نسا انا و نسا اکم، یعنی بنات انا و بنات اکم. مثلا یزبهون ابنا هم و یستحیون نسا هم، یعنی بنات هم، چون تقابل قاطع شرکت است. گاهی تقابلی در کار نیست، منظور از این بنین ام از پسر و دختر است، به قرینه های بعدی که هرچه هست سخن از ذریه است، به ذریه که اختصاص پسر ندارد. اینکه عرض کرد من ذریه ام اینجا آوردم، ذریه ام مقیم صلات باشند، ذریه مرا حفظ بکن، همش سخن از ذریه است. بنابراین گرچه در این آیه قبل یعنی آیه 35 به این صورت آمده است وجنوب نی و بنیه، اما این بنی در قبال بنات نیست که دختران را شامل نشود، چون همه این نیایش های بعدی مربوط به ذریه است و ذریه اعم از ابنا و بنات است. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، یعنی این فتنه بت پرستی درباره خیلی ها اثر کرده است. الان هم که شما میبینید در چین، در ژاپن، در بسیار از کشورهای پیشرفته صنعتی، اونجا مسئله وثنیت و صنمیت و بت پرستی و این خرافات هست. در هند هست، در بخشای دیگری از مغرب زمین یا مشرق زمین هست. بالاخره بشر به یه جایی با تکیه کند. اینا چون معارف الهی آشنا نشدن به خرافه بسنده کرده. رب انهن اضللن کثیرا من الناس. مطلب بعدی آن است که ما در مسیر حقیم، گذشته و حال و آینده در یک مسیریم. من تبعنی، کسی که پیرو به این راه باشد از من است، خواه قبل از من زندگی میکرد یا بعد از من زندگی بکند. ما براخره در یه مسیری، این مربوط به حال و آینده نیست، گذشته را هم شامل میشود. و من تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم، برای اینکه رحمت خدا بیش از غضب اوست و رحمت او در امام غضب او حرکت می کند، عرض نکرد که اینها را عذاب بکن، بلکه عرض کرد فنک غفورون رحیم. اما لحن دعا در این جمله عوض شد، از متکلم وحده به متکلم مع الغیر. این یا برای آن است که در این دعا وجود مبارک اسماعیل اینها حضور دارند، نظیر ربنا ارنا مناسکنا، ربنا واجعلنا مسلمین لک، ربنا تقبل منا، که در جریان رفع قواعد بیت هست، ارائه مناسک حج و عمره است و مانند آن. اونجا ضمیر متکلم مع الغیر است، چون وجود مبارک است ابراهیم همراهی در نیایش دارد. یا نه، گوینده جمعیتی است بالاخره. رضا ضمیر متکلم وحده ای که در آیه قبل بود به صورت متکلم مع الغیر در اینجا در آمده است. ربنا از نظر اسکان ضمیر متکلم وحده آورد، اینی اسکن تو من ذریتی. از نظر لیقیم الصلا، خب همه در این کار سهیمند، خودش هم داخل است، برای اینکه در آیات بعد دارد رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. لذا مصحح این که متکلم مع الغیر ذکر بشود همین حضور فرزندان است. ربنا اینی اسکنت من ذریتی به باد غیر زیزر اند بیت کل محرم، یه جا پر برکتی من اینها رو اسکان دادم، گرچه از نظر اقلیمی نه تنها دائر نیست بلکه بائرم نیست و غیر زیزر است. هدف این است که اینها نماز را به پا بدارن که ستون دین است و جامعه را در سایه این حفظ بکنن. خب امنیت مطرح است که گفتیم سرزمین را امن بکن، خدا امن کرد. اقتصاد مطرح بود که با دعای حضرت ابراهیم حل شد. در سوره مبارک فیل فرمود که فلیعبد رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اینها هم مشکل گرسنگی داشتند که با دعای حضرت ابراهیم برطرف شد، هم مشکل غارتگری و ناامنی داشتن که با دعای از ابراهیم برطرف شد. اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. میمونه مسائل اعتقادی و اخلاقی و دینی و اینها. در این باره به خدای سبحان عرض کرد به اینکه ربنا لیقیم الصلاة. مطلب بعدی آن است که اگه بخواد حکومتی تشکیل بشود، جامعه فاضلی در اینجا زندگی بکنند، دلها باید هماهنگ باشد. این رمضات اقدس الا مسئلت کرد. فجعل افعدتا من الناس تهوی الیه. مغلب الغروب هم ذات اقدس اله است. دلهای انسان هم به دست خداست. خود انسان بخواهد رهبری دل خود را به عهده بگیرد، یا متعذر است یا متأثر. نظام میرید تو نماز حضور قلب پیدا کردن کار آسانی نیست. دل به دست مغلب الغروب است. جزاز وجود مبارک است ابراهیم از ذات اقدس اله مسئلت میکند که دلهای جامعه را، افعدت من الناس را، به طرف فرزندان من گرایش بده که اینا به اونها علاقمند باشن. الان هم افعدت الناس است، چون آخه فؤاد مال مردمه. یا اون معنا قابل استجابت نبود، برای اینکه خب عده مسیحیان، عده یهودیان، عده زرتشتیان، عده ملحدان. این چنین نیست که دعای عمومی باشد که همه مردم به این سمت گرایش پیدا کنند تا بگوین دعا مستجاب نیست. این یک پاسخ. پاسخ دیگر اینه که این من را گفتن من تبیینیه است، نه تبعیضیه. برای اینکه اگر می‌فرمود رجالا من الناس و مثلا نساء من الناس بمانند، این می‌شد بعض باشد. اما اگه گفتن افعدت من الناس، افعده از غیر ناس نیست. لذا گفتن این من نمیتواند من تبعیضیه باشد، من تبیینی است. فؤاد مردم را گویا افعدت الناس است، برای این کسی فؤاد به معنای قلب در حیوان نیست. ولی پیداست به این که فل جمله مراد است، نه بل جمله، که جمعی مردم اینها را بخوان. برای این که ادی خب بعد از همون جریان ابرهه پیدا بود که افعدت من الناس همه نخواستن، من که ادام بدن اون سرزمین را با غارتگری از بین ببرن. فجعل افعدت من الناس تهوی الیه. دلها به دست مغلب القلوب است، و ذات اقدس اله رسول گرامی صلی الله علیه وسلم رو هم به عنوان منصور به رعب پیروز کرده است. حالا به این که قذف نافی قروبه همون رعب، همون طوری که در طرف مثبت علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا به عداوت الله تضطرب القلوب. این چون در صدد تهدید است مفهوم دارد، منطوقش این است که یاد خدا باعث آرامش دل است، بی خدایی مایه استراب و حراس و دلهوره و چکنم و تحیر و فهم فی شکه یلعبون فهم فی ریبه مترددون. فرمود غضب نافی قلوبهم الرعب، اینه تو جنگ ها حراسناک با دلهوره برمیگشتن. وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بود که من منصور به رعبم، هر جا می رفتم ترسم در دل مخالفین ظهور می کرد. یعنی از این طرف علا به ذکر الله تطمئن القلوب، از اون طرف علا به نسیان الله تضطرب القلوب. هر وقت آدم مضطرب است معلوم شد خدا را فراموش کرده است. خب تهوی دل فقط به دست اوست و گاهی بر می گردونه گاهی میاره و این چنینه. هرگز نمی شود دلهای مردم را با فریب مسلط شد و جذب کرد، این شدنی نیست. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، این دعای نورانی امین الله که با زیارت آمیخته است به خدای سبحان عرض بکنیم، محبتا لصفوت اولیائی که محبوبتا فی ارضک و سمائک. ما اگر بخواییم محبوب جامعه باشیم باید محب الهی و احکام الهی و دستورات الهی و اهل بیت اینا باشیم. اوست که کسی را محبوب مردمی می کند. تهوی الیه ورزقهم من الثمرات، این ورزقهم من الثمرات رو ذات اقدس اله پاسخ داد، هم وعده را اجابت کرد در سوره مبارکه بقره که گفت من این نعمتها را بنا خواهم داد، هم در سوره فیل مشخص کرد که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. بله خدا سبحان مقدماتش هم فراهم کرد دیگه. لذا ما عرض میکنیم محبتن لصفوت اولیایی که محبوبتن فی ارضی گفتم های. اگر این کار ما کردیم ذات اقدس اله اون کار را میکنند، اگر نکردیم نمیکنند دیگه، معلوم شه اختیار ما محفوظه. ما اگر محب خدا و دین خدا و اولیای الهی و اهل بیت و قرآن اطرت بودیم این شرط حاصل شد، خدای سبحان اون فیض رو میکنند، اگر نکردیم نمیکنند. مثلا میشه تا آخرین لحظه اختیار ما محفوظه. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، اینا بخوان اقامه صلات کنن، اینها بخوان شاکر باشن، باید بدانن که ذات اقدس اله سر و علن اونها رو میداند. چرا؟ برای که انسان و همه کارهایی که انجام میدهد بزعتون من العالم است و خدای سبحان به کل عالم عالم است، پس به جمعی شون انسان هم عالم است. چرا؟ به خدا عرض بکنیم تعلم ما نخفی ما نعلن، برای اینکه به ما یخفی علی الله من شیء فی الارض و فلا فی السماء، اصل کلی است. یعنی هیچ موجودی نیست که بر خدا مخفی باشد. خب ما هم ظاهرمون باطنمون جزء موجودات عالم است، همه موجودات در مشهد و مرآی خدای سبحانن، پس ظاهر و باطن ما هم در مشهد و مرآی خدای سبحان است برابر شکل اول. اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا نُعْلِنُ، چرا؟ بلکه به ما یخفی علی الله من شیء فی الارض و لا فی السماء، ظاهر و باطن ما غیب و شهادت ما این چیه. این دعاها را وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه در پایان عمرشون ذکر میکنن، این ادعیه هفتگان را. برد الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، خدا را شاکرم که در دوران کهنسالی و پیری به من فرزندی به نام اسماعیل و اسحاق عطا کرده است. یعنی این کار الهی بر پیری مسلط شده است، نه در زمان پیری. نفرمود الحمدلله الذی وهب لی فی الکبر، فرمود علی الکبر، او اگر بخواهد پیری را تحت قهر خود قرار میدهد. آخه پیری مانع فرزندداری است دیگر. اراده الهی که والله غالب علی امره، این امر گرچه امور نیست ولی مصدر مضاف یا حکم مصدر مفید عموم است یا اطلاق. ذات اقدس اله بر هر چه اراده بکند پیروز است، بر پیری پیروز است. پیر نه عرض نکرد که خدا را شاکرم که در پیری به من پسر داد، عرض کرد به خدای سبحان که بر پیری مسلط بودی و قضا و قدرت بر پیری سلطه داشت و مرا پدر کردی. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. خب وجود مبارک مریم سلام الله علیها که اون کرامات را داشت، زکریا سلام الله علیه که میدید، هنالک دعا زکریا ربه، اونجا به خدای سبحان عرض کرد که من از تو فرزند صالح میطلبم، برای اینکه من این کرامت ها را که اینجا مشاهده کردم امیدم بیشتر شد، ولی در شرایطی هستم که نه از من ساخته است نه از همسرم، برای اینکه ربی انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، این مالق من. همسرم هم که به کانت امرأتی آغرا، تو اون بخش یه بخش به امرأتی آغر دارد، یه بخش هم به کانت امرأتی آغرا. همسرم الان که پیره، اون وقتی هم که جوان بود عقیم بود، ولی تو علل اغم علل کبر علی الشیب مسلطی. ولم اکو به دعای که رب شقی، فردا هم عرفه است، روز دعاست، بدانید دعا چه می کند. خب الحمدلله الذی وهب لی علی العلل کبره. هیچ کس نمی تواند بگد مگر ما می تونیم، مگر میشه. خب بله شد دیگه، هر همه اینها معجزه است، همه اینها کرامت است، هیچ کدام از اینها علل طبیعی ندارد. منتها عالمان علم طبیعی باید بدونن به این که علم طبیعی فقط سخنگوی طرف اثبات است، هرگز در علوم تجربی سخن نفی نیست. بیان و زالش این است که چه علوم تجربی، یعنی صدها رشته‌ای که زیر مجموعه تجربیات بشر است. شما طب را با همه گستره‌ای که دارد، داروسازی را با همه پهنه‌ای که دارد، فیزیک و شیمی و همه ابعاد و اجزای این علوم، اینا فقط حرف اثباتی دارن. یعنی ما تجربه کردیم، دیدیم از این کارها فلون نتیجه بر می آید، همین. این میشه عالمان سخن گفتن. اما این نتیجه را از راه دیگر نمی توان به دست آورد، اون دیگه دخالت وهم است در علم. کسی حق ندارد جلوی کرامت و معجزه و دعا و صدقه و سر رحم را بگیرد، زیرا تجربه میگوید ما آزمودیم این راه به اون مقصد میرسد، این درست است. علم که با دین مخالف، نقل که با عقل مخالف نیست، عقل هم با نقل مخالف نیست. عقل تجربی باید به اندازه تجربه خود سخن بگوید، بگوید ما آزمودیم که از این راه، از این دارو، از اون درمان بیمار شفا پیدا می کند. این میشه حرف عالمانی یک طبیب، این درست. اما راه دیگر وجود ندارد که تجربه نیست. مگر دعای انبیا را شما آزمودی، دعای اولیا را آزمودی، صدقات را آزمودی و نتیجه نگرفتی؟ وقتی آدم تجربهش مثبت و منفی است که بگوید در این زمینه ما دیدیم انبیا دعا کردن اثر نکرد، اولیا دعا کردن اثر نکرد، صلحا دعا کردن اثر نکرد، صدیقین و شهدا دعا کردن اثر نکرد، صدقه اثر نکرد، صله رحم اثر نکرد، پس تنها راه مثبت و منفی همینه. این که در تجارب نیست، علوم تجربی یه طرفه حرف میزنن، حرف عالمانم هست. او نمیتواند بگوید صدقه چه اثر دارد، صله رحم چه اثر دارد، دعا چه اثر دارد. این حرف حرف عالم نیست. چون تجربه به اندازه خودش حرف میزند. میگه من آزمودم این ذرات رو به هم جمع بکنید اون نتیجه رو میدهد. این حرف محققانه است. اما راه دیگر در عالم نیست. او رو کسی نیازمود که. میبینی این دخالت وهم است در علم. این دخالت وهم است در دانش که او رو داره انکار میکنه. فرمود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر. اومد انسان میتواند بگوید علی الضعف، علی النقص، علی المرض، علی کذا و کذا، خدا این کار انجام میداد. بنابراین ما ایم و رجای الهی با امید باید زندگی بکنیم. از اون طرف خوف از اعمال خودمون، از این طرف هم امید به لطف الهی. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بعد می فرماد که این اختصاص من ندارد. ان ربی لسمیع الدعا. خدا گوش به دعا میده. یه روزی مبسوطاً بین دو تا صفت سمیع بودن خدای سبحان بحث شد دیگه. خدای سبحان به کل شی بصیر است، به کل شی سمیع است. او غیبت و تهمت و فحش را میشنود. ان الله یسمع تهاورکما. مگر اون نمیشنود؟ تهاورشون درباره جدارشون درباره ظهار، خب اون سمیع است. مگر کسی دروغ میگوید اون نمیشنود؟ مگر کسی سب بلند میکند فحش میدهد اون نمیشنود؟ او سمیع الغیبت و الکذب و البهتان است. این سمیع یعنی میشنود، آگاه میشود. اما این که در این جمله آمده او سمیع الدعا است، یعنی گوش به دعا میدهد. مثل که ما میگیم فلان کس گوش به حرف ما نمیده. فلان شخص گوشش بدهکار نیست. میگیم نمیشنود، یعنی ترتیب اثر نمیدهد. پس ما دو جور سمیع داریم. به ذات اقدس الله به هر دو جور سمیع است. هم سمیع به کل مسموع است که یعلم و عجیج البهو شفل فلدات. هر نالب و نعری که حیوان میکشد و میشنود. این بیان نورانی از تعمیر است و نهج. یعلم و عجیج البهو شفل فلدات. عجه ها و ناله های پرنده ها و چرنده ها و خزنده ها و درنده های جنگل ها را ذات اقدس اله می داند و می شنود. این یکی. یه او سمیع الدعاست. یعنی گوش اینه. این ربی. خب اگر اینه اختصاصی به وجود مبارک است ابراهیم نده. حالا اون عدیه مربوط به مرتبه معرفت خود دایی است. تا او چه بخواهد؟ این ربی لسمیع الدعا. لذا شما میبینید تا این دعاها مستحب که انسان این جمله ها را بگه. خب در هنگام دعا برای شفای مریض که انسان نمیگه یا ممیت، که میگه یا شافی. همون شافی در چهره دیگر وصف دیگر دارد، ولی خدا را به عنوان سمیع الدعا باید خوند تا دعاهای او را خدا مستجاب کنه. رب اجعلنی مقیم الصلاة. این اهمیت اون نمازینه که مرا مقیم نماز قرار بده و من ذریتی. خب چون همه ذراری که توفیق اون را ندارن، بعضی ها خب در همون سوره مبارک ابراهیم که خدای سبحان فرمود اینی جاعل کل ناس اماما، هستی ابراهیم عرض کرد و من ذریتی، ذات اقدس الله فرمود لا ینال عهد الظالمین، برای اینکه ذریه اون حضرت بعضی صالح بعضی طالح بودن. تو سوره مبارک صافات یا ساد است که و من ذریته محسن و ظالم نفسه، بعضی خوبن بعضی بدن. لذا اینجا فهمد و من ذریتی که دعاهای هم در باره بعضشون یقینا مستجاب است. بعد برای تثبیت موقعیت دعا ارشد ربنا و تقبل دعا، این دعا را قبول بکن. این ترتیب اثر بده، یعنی عجب عدیتنا. خب این دعاها را از برجسته ترین نیایش های وجود مبارک است ابراهیم درباره عمودین است، یعنی درباره فرزند نسبت به آینده، درباره پدر و مادر نسبت به گذشته که بگش بگن عمودین، نسبت به فرزندش بنین و بنیه و ذریه و اینها را یادآور شد، نسبت به گذشته عرض بکند رب نغفر لی ول والدیه، پدر و مادر مرا بیامرز و همه مؤمنین را بیامرز، در روزی که حساب قیام بکند. قیامت را قیام میگویند چون مردم از قبر برمیخیزند، قائم میشوند، رستاخیز است، راست خیزان حرکت میکنند. من الاجناسه اجداسه را ربهم یسرعون، راست خیز قائم میشه قیامت. حساب هم قائم است، عدل هم قائم است، تطایر کتب هم قائم است، همه زرزنده و سرحالن. لذا به تمام معنا لحظه قیام است، میشود قیامت، یوم یقوم الحساب. اونها تا اجازه نگیرن دعا نمی کنن. مثل بوشید مبارک ایوب سلام الله علیه، ایوب بعد اینکه اجازه یافت و عرض کرد که رب نیم استنی از در رو شیطان زربن تر هم راهمین و ماننده آن. اینها اولیای الهی، همونطور که تو زیارت جامعه کبیر هست، برابر فرشتگان که در سوره مبارک انبیا و صاف اونها آمده، اینا ما یسبقونه بالقلب هم به امره یعملون، بدون اذن ذات اقدس اله چیزی نمیخواهند. وقتی معزون شدن اونگاه دعا میکنن. دعای هست نوح اینجور بود، دعای انبیا معمولاً همینطوره. خب بر این مؤمنان، چون در مقابل مؤمنات نیست، اونجا جهانی اندیشید وجود مبارک نوح سلام الله علیه که عرض کرد من و پدر مادرم ولی مؤمنی بر ماد ولی من دخل بیتی یوم یقوم الحساب. هر کسی تا روز قیامت وارد بیت ولایت و نبوت و رسالت نوح سلام الله علیه بشه، هر کسی که نبوت اون رو قبول بکنه الی یوم القیامه، مشمول دعای نوح. نوح حساب خاصی دارد که قرآن کریم فقط در باره نوح فرمود سلام علی نوح فی العالمین. سلام جهانی را در سرتاسر قرآن فقط شما یه جا میبینید، اون مربوط به نوحه. بقیه سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، این گونه از ادعیه است، تسلیمات. نوح سلام الله علیه که شیخ الانبیا حسابش شداست. خب ربنا اغفر لی ولوالدی، عمده آن است که بانکه المیزان کاملا دفاع کرده، برخی از مفسران قبلی هم مثل آلوسی اون هم تا حدودی دفاع کردن، ولی در بین این متأخران وجود مبارک سیدن استاد علامه طباطبایی به حق دفاع کرده. اینا گفتن به این که پدر حضرت ابراهیم معاذ الله مشرک بود، برای این که عبد دارد و از یقول لعبیه آذر اتتخذو اسلامن آله حتن تو طول مبارک انعام که بحثش گذشت. ایشون به دقت دفاع کرده که این خاندان نبوت از سر تا ساقه مسونند و یقیناً بر اساس تفسیر قرآن به قرآن پدر حضرت ابراهیم موحد بود و یقیناً اون آذر پدرش نبود. چرا؟ برای اینکه در سوره مبارکه انعام و مانند آن وجود مبارک حضرت ابراهیم به آذر فرمود به اینکه اتتخذوا اصناماً آلهةً من دون الله و مانندون انی اراک فی ضلال مبین مانندون. خب این پیداست که آذر بت پرست بود و وجود مبارک ابراهیم با او مناظره کرد، نهی از منکر کرد و مانندون. این یک بخش. و چون پدر بر عمو و مانندون اطلاق می شود، چه این که بر والدم اطلاق می شود، ما قرینه روشن در اون آیه سوره انعام و مانندان نداریم که این اب والد بود و پدر سلوی بود یا عمو بود و مانندان. هنوز بعد روشن نیست. در سوره مبارک توبه که بحثش گذشت، اونجا وجود مبارک ابراهیم بعد از اینکه بر او معلوم شد آذر نصیحت پذیر نیست، اعلان تبری کرد و انزجار کرد و موضع گرفت. آیه 113 بعد سوره مبارک توبه اینه که هیچ پیامبر و مؤمنی حق ندارد برای مشرکان طلب مغفرت کنند، هرچند اون مشرکان از بستگان نزدیکشون باشن. یه وقت از آدم نمیدوند که این مشرک است، خب میگد خدایا او را بیامرز، این عیب ندارد. اما بعد از اینکه معلوم شد که فرون شخص مشرک است، حق ندارد برای مشرک طلب مغفرت کند. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. بعد از اینکه معلوم شد فرون شخص مشرک است و از اصحاب جهنم است، کسی حق ندارد بر خلاف دستور الهی بر او طلب مغفرت کند. اونگاه فین قلت، پس چرا حضرت ابراهیم برای پدرش برای آذر طلب مغفرت کرد، برای اب طلب مغفرت کرد که گفت خدایا ما و پدر ما را بیامرز؟ حالا دارن پاسخ میدن در آیه 114 میفهمد به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا عن موعدت وعدها ایاهو. قبلا به آذر گفته بود اگر دست از این بت پرستی برداری، عفو از گذشتت را من از ذات اقدس اله مسئلت میکنم. بعد از اینکه معلوم شد آذر از بت پرستی دست بردار نیست، وجود مبارک ابراهیم اعلام انزجار کرد و تبری کرد و موضع گرفت و رابطه قطع شد. فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من، تموم شد. این از ابی. اما در آیه محل بحث سخن از اب نیست، سخن از آذر نیست، سخن از والد است که والد صریح در پدره. اب هم بر پدر اطلاق میشه، هم بر عمو اطلاق میشه، هم بر مصادیق دیگر. اما در اینجا وقتی حضرت ابراهیم دارد در دوران پیری دعا میکند، این دوران پیری بعد از آن تبری و موضع گیری که در سوره توبه آمده. در سوره توبه ذات اقدس اله فرمود وقتی برای ابراهیم روشن شد که آذر عدو الله است، صریحا موضع گرفت، تبرمه، تموم شد رفت. دیگه در دوران پیری پیغمبر بر نمی گردد برای مشرکی که از او بیزار جسته موضع گرفته بر او طلب مغفرت کند. که چه این که در سوره مبارکه ابراهیم که محل بحث است، سخن از آذر نیست، سخن از اب نیست، سخن از والد است. والد یعنی پدر دیگه. غیر از اب است که به عمو اینها اطلاق بشه. وجود مبارکه یوسف فرمود من ملت آبایم رو گرفتم، خب اموهارم میگیره، جدرم میگیره، پدرم میگیره. لذا این آیه محل بحث که دارد ربنا اغفر لی ولوالدی در سوره مبارکه ابراهیم که محل بحث است، این صریح است که منظور از والد، والدی، پدر و مادر صلبی است و اینها موحد بودند و وجود مبارکه ابراهیم برای این موحدان طلب مغفرت میکند، چه این که برای مؤمنین هم طلب مغفرت میکند. الحمدلله رب العالمین.